أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سورة مباركة انفطار آیه 6. خداوند دلهای ما را آماده بهره برداری از این کلام نورانی خودش بفرماید، اهل مجلس ما را اهل خیر و سعادت دنیا و آخرت قرار دهد، باران رحمتش را بر زمین های تشنه ما ببارد، صلوات غرای خلق. خب، عنوان عرائض ما شرح پیام های کوتاه قرآن کریم بود. عباراتی کوتاه اما بسیار بیدارگر و پر از محتوا. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. یه سؤالی است از خداوند متعال از ما انسان ها. این سؤال هم در دنیا هست، هم علی الظاهر در آخرت است. خداوند از گناهکاران در یه برهه ای از قیامت این سؤال رو میکنه و انسان ها به فراخور معرفتشون یه جوابی براش دارن. ای انسان، چه چیزی تو رو مغرور کرد در قبال پروردگار بزرگوار خودت؟ الذی خلقک، اون پروردگاری که خالق تو هم هست. یعنی هرچه که داری از اوست، هم تو رو آفریده خالق توست، هم تو رو پروریده. اون موقعی که لم یکن شیئا مذکورا، چیز در خور ذکری نبودی، نطفه ای بیشتر نبود. و در بعضی از آیات قرآن ولم تک شیئا، اصلا نبودی. گاهی از اوقات خلقت به معنای به وجود آوردن از کتم عدم است. خداوند خالقه یعنی یه چیزایی رو که اصلا نبودن به وجود میاره. گاهی از اوقات هم منظور از خلقت این هست که مواد اولیه هست، خداوند یه چیز جدیدی باش درست میکنه، تغییر شکل میده. انسان ها در این معنای دوم خلقت مثل خداوند متعال خالقه. ما در محاورات خودمونم گاهی از اوقات میگیم خالق آثار هنری. هنرمندان یه مواد اولیه هست که در دسترس همه است، یه کاری روش انجام میدن، یه چیز جدیدی میشه، از یه تکه چوب یک اثر هنری فاخر به وجود میارن، از یه تکه سنگ، از یک رنگ هایی که در اختیار همه است یه تابلوی زیبا و یک اثر هنری فاخری به وجود میارن. مواد اولیه تغییر شکل پیدا میکنه، یه چیز جدیدی که نبوده به وجود میاد. هر دو تا تعبیر در قرآن داریم، هم لم یکن شیئا مذکورا، هم لکو هم لم تکو شیئا. اصلا لم تکو شیئا، اصلا نبودید شما. حالا از این که این مسئله گستاخی و سرکشی و گناه و زیر پا گذاشتن دستورات خداوند بسیار بسیار زشت، چرا؟ گاهی از اوقات ما آدم ها به یک کسی که مغروره میگیم که کارت بده، صفتت زشته، از آدم های مغرور خوشمون نمیاد. کسی که مقابل هم نوعان خودشون تکبر میورزن، درسته؟ آدم های مغرور و متکبر چون که جلو هم نوعان خودشون تکبر میورزن، ما میگیم این صفتشون صفت رذیله است، این را نکوهش میکن. خب حالا شما تصور بکنید یک کسی گردن کلفتی بکنه، استکبار ببرزه مقابل استاد خودش، معلمش بوده یه روزی، حالا بیا مقابلش بخواد گردن فرازی و گردن کلفتی بکنه، یه میگیم دیگه خیلی نامردیه، یادت رفته این معلمت بوده. خب حالا دیگه شما ببینید یک کسی مقابل مادر خودش بخواد گردن کلفتی بکنه و گستاخی بکنه، دیگه بیشتر میگیم این کارش زشته. مقابل پدر مادر، اون کسی که اینقدر محبت کرده به تو، خب حالا همین رو ما ببریمش بالا مقابل خدا، وقتی که در عالم رحم بودیم چقدر مادر و پدر برای ما زحمت کشیدن، چقدر نقش داشتن که این شدیم، خیلی کم. ولی خدا چی؟ مثلا خبر داشتن پدر و مادر که حالا در این دنیای رحم ما چی جوری هستیم، بعض وقتا جنسیت اونم نمیدونن، داره چه میشه، چه شکلی هستیم، خدا چی بهمون داره میده، همه این کارا رو خدا کرد. خب حالا مقابل یه همچی کسی، اونم خدای بزرگواری، انسان بیاد گردن کلفتی بکن، خیلی زشت. حالا این آیه هم سوال میکنه، میگه که آخه شما چی باعث شده که مقابل خدا گردن فرازی میکنه؟ سواله، سوالیه که انسان ها واقعا باید میشنن در موردش فکر بکنن. و رویه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما تلا هذه الآیه قال غره جهله. راوی میگه که دیدم نبی مکرم اسلام این آیه شریفه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم تلاوت فرمودن و بعدش خودشون جواب دادن که انسان چی باعث شده انسان اینطوری گستاخ باشه مقابل خداش. حضرت فرمودن غره و جهل، این جهالت و نادونیش باعث شده که ای تو مقابل خدا گردن فرازی میکنه. این کلمه غرور در فارسی ما به معنای تکبره، آدم مغرور و متکبر، اما در عربی معناش این نیست. وقتی که مفهوم شناسی و ریشه یابی میکنیم میرسیم به یه چیز دیگه. کلمه مغرور یعنی فریب خورده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، این زرق و برقای دنیوی شما رو فریب نده، گولتون نزنه، کلا سرتون نره. فلا یغرنکم بالله الغرور، این شیطان بسیار فریبنده غرور، صیغه مبالغه است که از نامهای شیطان، این شیطان بسیار فریبنده گولتون نزنه. بنابراین مغرور یعنی فریفته، یعنی کسی که گول خورده، کسی که کلا سرش رفته، حالا یا دنیا گولش زده یا شیطان گولش زده. مغرور یعنی همچی کسی. البته گاهی از اوقات هستش که یک چیزی به نام سببش یا مسببش نام نهاده میشه، این رو توی علائق مجاز ذکر میکنه، تسمیت و سبب، اسم المسبب، تسمیت و مسببه به اسم سبب، هر دوتاش داریم، علاقه سببیت و مسببیت. من اگر بخوام خیلی خودمانی خدمت شما عرض بکنم، ببینید توی جهرم خودمون گاهی از اوقات به درختی که عامل یه چیزی ثمره‌ای و نتیجه‌ای هست یه اسم روش میذاریم، گاهی از اوقات هم منظورمون درخته ولی به نام ثمره و نتیجهش اسم میذاریم. مثال، یک کسی مقداری نارنج توی پلاستیک دستشه، میگیم چیه؟ میگه این نارنج. بسیار، اما گاهی از اوقات هستش که میگیم توی باغچه خونتون چه کاشتی؟ میگه چند تا نارنج کاشتم. فهمیدید؟ آیا منظور اینه که همین این میوه نارنج کاشتم؟ منظور درخت نارنج. حالا میخوام عرض بکنم خدمتون که این تکبر و سرکشی و گستاخی میوه چیه؟ میوه جهالت و نادونیه. اصل اونه. آدم مغرور یعنی نادون، آدم مغرور یعنی کسی که غافل، کسی که نادون و غافله، نتیجه نادونی و غافلش میشه چه؟ میشه تکبر، میشه گستاخی. کسی که خدا رو خوب نشناخته باشه، کسی که خودش رو خوب نشناخته باشه، نادونه. خب این کلا سرش میره، این فریبش میدن، این گستاخ میشه. چرا بعضی از ما آدم ها نسبت به خداوند متعال گستاخیم؟ چون که معرفتمون نسبت به خدا خیلی پایینه. چرا یهودی ها اینقدر گستاخه؟ توراتشون نگاه بکنید ببینید اینا خدایی که قبول دارن چه خدایی هم. اولین سفر تورات، سفر تکوین، همون برگای اولش، قسمت اولش، فرازهای اولش قصه آدم و حوا برامون ذکر میکن که بعد از اینکه آدم و حوا از شجره ممنوعه معرفت، ای بابا، شجره ممنوعه معرفت، اون چیزی که خدا نمیخواست آدم و حوا ازش بخورن این بود که عالم بشن، اگر میخوردن مثل خدا دیگه معرفتشون و علمشون زیاد میشد، میشدن رقیب خدا. و همین خاطر بهشون گفت که نکنه از این میوه بخورید. خدا خلاصه بخیل بود، نمیخواست رقیب پیدا بکنه، به همین خاطر بهشون گفت که شما نباید بخورید. اومد دنبالشون میگشت یا اون باغ، این چیزایی که میگم تو تورات ها ملاحظه بفرمایید. اینا هم چون که حرف خدا گوش نداده بودن و از اون شجره ممنوعه خورده بودن، رفته بودن قایم شده بودن. خدا دنبالشون میگشت تو باغ، دنبالشون میگشت که پیداشون بکنه. اینا رفته بودن قایم شده بودن. حالا شما رو به خدا ببینید، خدا یه همچی کسی ها که میشه بری ضعف بشی به قول ما جهرومی ها، که قایم بشی که نبینتت. حالا ای کجا؟ ولا یخفا علیه شیء فی السماوات والارض. قرآن میفرماد هیچ چیزی از خدای متعال در آسمان ها و زمین مخفی نیست. به یده الملک، به یدهی ملکوت و کل شیء، مثل کف دستش این عالم، عالم محضر خداست. علم یه علم و ان الله یرا، که عرض کردیم مطالبی خدمتون. خب یه همچی خدایی که ملاسه میشه قایم میشه ازش و بخیل، نمیخواد آدم ها به جایی برسن. خدایی که در تورات داریم که با یعقوب میومد بعض وقتا برای هواخوری، خلاصه میومد با یعقوب یا حالا احوال میکردن، بعض وقتا با هم کشتی میگرفتن. یه موقعی که کشتی مقاسم بگیرن، خدا دید که با بینای یعقوب انگار زوری زیاد شد، میخواست کمرش بیاره گل، یه بد اخلاقی در آورد، یه فولی کرد، خلاصه که کمرش خاک نیاورد. از این حرفای اراجی. حالا شما رو با خدا ببینید، خدایی که این طوریه، خب آدم میگه من چه کم دارم؟ خب منم میشم رقیبش، خب یکی، منم یکیه. آدم هایی که مغرور میشن اینا جاهله، معرفتشون نسبت به خدا، ایمانشون، معرفتشون. یک کسی پیدا بکنید که عارف بالله باشه و پیش خدا مغرور باشه، یه نفر پیدا بکنید. تمام کسایی که گستاخی کردن، سرکشی کردن در مقابل خداوند متعال، آدم های نادونی بودن، همه جاهلی بودن. بنابراین میخواییم مقابل خداوند متعال سرکشی نکنیم، بریم معرفتمون به خدا را زیاد بکنیم، بریم توحیدمون را درست بکنیم، بریم خداشناسیمون را درست بکنیم، تا اونجایی که میتونیم و ظرفیتش داریم بدونیم خدا کیه. این داستان موسی و شبان که یادتونه دیگه، میخوندیم همه تیکه هایش و تا نصفه هاش هم برامون میگفتن و آخرش هم که اصل کاریه برامون نمیگفتن، و از وقتا بدآموزی هم داشت. داستان موسی و شبان، دید موسی یک شبانی یا شبانی، تلفظ صحیح شبان هست، حالا ما تو فارسی میگیم شبان. دید موسی یک شبانی را برا، کو همی گفته خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارق دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم به مالم پایه کرد، وقت خواب آید به روبم جایه کرد. جامعت شویم، شپشخایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی هی و هی های من. خب معرفت این چوبان نسبت به خدای متعال همین بود که شنیدید، یه موجودی که خلاصه میخوابه و نیاز به خواب داره و یه موجودی که میشه برید دست بوسیشو پاش به مالی و بزاقتا پاشه، کمی باد گرفته مثلا کار کرده کمی به مالی پاشو، و از همه اینا برتر یه موجودی که کلش شپش زده جامعت شوش شویم شپش خواهد کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، شیر براش ببری تا بخوره. و خلاصه بعضی وقتا من معذرت میخوام، بعضی از اصطلاحات جهرومی خودمون میگم که یادمون نره یه اصطلاحات، ها کلش بذاری رو زانود بجوری، ها یادتونه موقع ها که موقع بیان کلت بجورم، یعنی این شپش و رشک و اینا ها رو مثلا بگیرم. حالا خلاصه یه موجود شپشو اینشو خدا. خب وقتی که خدا اینطوری باشه چرا آدم بخواد ادب و آداب و چیزا رعایت بکنه؟ برای چه حرفش گوش میدی؟ خب یه بارگی یک کسی هم پیدا میشه میگه که با ما که شپشو نیستیم، فقط خدا بهترین. خب توجه داری اینطوری میشه؟ خب حالا دیگه ادامهش هم میدونیم که جناب موسی هم یه مقداری تندی کرد بهش که آخه این چه کفریاتی که تو میگی، آخه خدا شپشش کجا بوده و برو دهنتو آب بکشه. خیلی حضرت موسی به این چوپانه تند شد. و این آمد سوی موسی، از خدا بنده ما را زما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی؟ من فرستادم که خدا رو با من بنده هم و با من آشتی بدی و وصلشون به من بکنی، یا ای که از من جدا بکنی تا توانی پا من اندر فراق. ابغض الاشیاء عندي الطلاق. خدا به موسی گفت که نکنه تلاش بکنی که آدم ها رو از هم دیگه جدا بکنی. ابغض عندي ابغض الاشیاء عندي الطلاق. من از طلاق خیلی بدم میاد، زن و شوهر چرا از هم دیگه جدا میشه؟ نکنه تا توانی پا منه اندر فراغ. برای جدایی آدم ها از من، برای جدایی آدم ها از هم دیگه نکنه، برای تشتت و اختلاف و این چیزا خوی اقدام میکنه. فرستادم برای اینکه آدم ها رو به هم وصل بکن، دلها رو به هم نزدیک بکن، دلها رو به من نزدیک بکن. خب جناب موسی هم که دیگه حالا میدونید رفت و هر جوری بودی بنده خدا رو پیدا کرد، هیچ آدابی یا ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دلت تنگت بگو. با ما خدا به هم گفته که تو کار درستی نکرد، من اشتباه دارم، و با هر چی دلت میخواد بگو، با همه ادبیات هر چی دلت میخواد بگو دیگه. خدا بهش گفت که من خلاصه از هر کسی به اندازه خودش توقع داشتم، چرا اینطوری کردی یا اینها؟ خب حالا از شبد حضورتون تا همینجاها اگر یادتون باشه این داستان رو برای ما نقل میکردن، بعدم نتیجه داستان میشه چه؟ نتیجه داستان میشه ای که شما وقتی میخواید با خدا ارتباط برقرار بکنید هیچ آدابی یا ترتیبی مجو، نمیخواد ادب و نزاکت رعایت بکنید، هر چی دلتون میخواد و هر جوری دلتون میخواد با خدا ارتباط برقرار بکنید. خداییش واقعا بنده خدا مولوی این میخواست بگه، و این همه آداب دعا که به ما فرمودن برای که دعا تو مستجاب بشه این آداب رو باید رعایت بکنه، و اینا دیگه چیه؟ خب تا همینجا میگفتن خب اون شود که بنده خدا این چوبان دیگه ادامه داستان داریم که گفت که نه خیر جناب موسی، دیگه فکر میکنی من همونطوری که قبلا با خدا حرف میزدم الان دارم حرف میزنم؟ تازیانه برزدی از اسبم بگشت، گنبدی کرد از گردون درگذشت، محرم ناسوت ما لاهوت باد، آفرین بر دست و بر بازوت باد. گفت که موسی دست در نکن، همچی یک تازیانه به اسب من زدی که این اسبم بگشت، اصلا مسیرش عوض شد. یه طوری با من صحبت کردی، رفتم نشستم فکر کردم دیدم واقعا راست میگه ها جناب موسی، و خدا شپشوه. دیدم نه ایتون نیست، که رفتم در مورد خلاصه معرفت الله مطالعه کردم، فکر کردم، پرسیدم. حالا فکر میکنی دیگه من اتو با خدا حرف میزنم؟ آفرین بر دست و بر بازوت باد، همچی یه سیلی به ما زدی که ما گفتن چوب معلم گله، هر که نخورده خله، هم چوب خوبی به ما زدی. و بالاخره من برگشتم از اون حرف ها و خلاصه شروع کرد یک حرف خواهی به جناب موسی زد که دیگه اوج عرفان عرفاست. مراجعه بفرمایید اون صور مرآتیه و اینکه کل خلقت از جمله ما آدم ها از شبت که جلوه های از خداوند متعال بیشتر نیستیم، اصلا استقلالی از خودمون نداریم. صور مرآتیه رو خلاصه پیش کشید و اینا، اصلش این بودا، نه اینکه تا وسط داستان برای ما میگفتن، بعد هم گفتن هیچ آدابی یا ترتیبی مجوز چه میخواهد دل تنگر بگو و هم تو خلاصه هرچه دهن در میاد بگو، که ما هم بعضی هم بله میگیم که بعضی ها دیدید به خدا میگن اوسکری، نه اوسکری. حالا یه اوسرهی میداریم بنایی میکنه، یه اوسکری میگم داریم داره خدایی میکنه دیگه. توجه بعضی ها معرفتشون همینقدر نه. خب از شبت حضورتون وقتی که خدا اومد پایین، اون موقع بشر وجهشون گردن کلفتی میکنه. حضرت ابراهیم چی گفت به نمرود؟ گفت ربی الذی یحیی و یمیت، خدای متعال کسیه که زنده میکنه و میمیرانه. اونم گفت انا احیی و امیت، خب منم همطورم، منم از خدا. خب چرا این حرف رو بیچاره میزنه؟ چون که نمیشناسه خدا را، خدا را نمیشناسه، خودش اوسرهیم میدونه و اون اوسکریم میدونه دیگه، رقیب منم. خب دیگه حالا از شبت زورتون گردن کشی کرد، ادعای خدایی کرد، دو نفر را از زندان آورد بیرون، یکیشو کشت، یکیشون آزاد کرد. با دیدیم من یکیشون میروندم، یکیشون هم زنده کردم و مثل خدا توجه داریم که حالا ادامه داستان میدونید. غرض هم این که نمرود ها پیدا میشن، بعضی از ما هم یه نمرود کوچولویی هستیم، خلاصه به قول خودمون او نمیبینیم و الا شناگر ماهری هستیم بعضی از ما. خب حالا از شبر که بشنویم، آخر ما عرض کردیم که گردن کلوفتی مقابل خدای کریم، خدایی که تا آخرین لحظه هم تلاش کرد که بابا این نمرود گستاخ رو هدایت کن. واقعا حکایت نمرود خیلی شنیدنیست. خدای متعال یه فرشته فرستاد، اینا رو امام صادق علیه السلام فرمود، یه فرشته‌ای به صورت انسان فرستاد برای نمرود، نقطه مقابل حضرت ابراهیم، و کسی که ادعای خدایی میکنه. نصیحتش کرد این فرشته که به شکل انسان بود که برگرد، دست بردار، تو کجا و یه حرف ها کجا، تو خدایی؟ میدونی خدا کیه؟ لله جنود و سماوات و الارض. این هم گفت که لشکر خدا به رخ من میکشی، هیچ کسی تو این عالم لشکرش به اندازه من نیست. و خلاصه گفت که اگر میگید که خدایی هست نشون هم بدید، کو لشکرش؟ این لشکر من بفرم. 3 روز مهلت خواست که لحکرش رو در یه بیابانی جمع بکنه، کل بیابان پر شد، غرق سلا، مغرور، همه هزاران، شاید ده ها هزار، نمیدون. و مرتبم میگفت به حضرت ابراهیم که این لشکریان منه، بل لشکریان خدای تو کجا؟ ای مسخره میکرد. طولی نکشید دیدن از افق یه چیز سیاهی پیدا شد، مثل ابر سیاه، فکر کردن ابر، اومد جلو دیدن نه، اینا همشون پشه. افتادن به جون این لشکریان نمرود. گفتن گاهی از اوقات هزار تا از این پشه ها می افتادن به جون یه سربازیش، دمار از روزگار اینها در آمد. پشه ای که نماد در واقع ضعف و ناتوانی و این چیز هست. نمرود فرار کرد، رفت تو قصر خودش، در رو خودش بس که حالا این پشه ها هم دیگه نیان. دوباره خدای متعال، این خدای کریم، تلاش کرد که باز هدایتش بکنه. اون فرشته مجسم شد، گفت برگرد، دیدی لشکریان خدا؟ دیدی لشکریان چه شدن؟ برگرد، دست از ادعای خدایی بردار. دوباره گردن کلفتی کرد و به راه خودش ادامه داد، تا اینکه خدای متعال یه دونه از این پشه‌ها رو دیگه از کنار یه دری چیزی آورد داخل اتاقش، رو بازم دستور داد که این لب پایینیش رو نیش ببن، برگرده فایده نداره، لب بالایی بزن فایده نداره. باز گردن کلوفتی کرد، از داخل همین لب بالاییش که نیش زد، رفت و یه حفره بینیش رفت بالا. کاری تا 40 روز میگن این نمرود داغون شده بود. کسی که میامدن به دیدارش میگفت شما را به خدا نمیخواد احوال من بپرسید، نمیخواد هدیه برام بیارید. یه چوبی گذاشته بود، میگفت با این چوبه بزنین تو سرم که یه کمی این پشهه مثلا بترسه یا بلرزه، کم آرامش پیدا بکنه. میزدن تو سرش این 40 روز. ابن عباس یه حکایتی نقل کرده، جوام اون حکایات اوفی، گفته که حالا من در آدرسشم گفتم که گفت العهدت و علی الراوی، که خدای متعال باز تلاش میکرد که هم آدم هدایت بشه. این به حکم خدا پشه زبون اومد، پیامای رسان به نمرود که من اینجا آسیب دیدم، نصف بدنم فلج شده، در واقع نصف بدنم مرده، نصفش زنده است، اینجا گیر کردم، نمیتونم بیام بیرون، نمیتونم، خلاصه بیا تو که من نگفتی که من هم میمیرانم هم زنده میکنم، خب یا بیا این نصف بدن من رو شفا بده که زنده بشه، که بتونم مثلا بیام بیرون، یا این که اون نسفلیه که زنده هست بمیرون که من بمیرم از دست من راحت میشه. تو که من نمیگفتی من این کارا بلدم انجام بدم. بازم این چیزا فایده ای نداشت، و اینقدر با این چوبه زدن تو سرش که سقط شد. اینم نمروده، این بشر ها، بشر اینطوری. خداییش این مطالبی که من عرض کردم تقریبا نصف مطالبی بود که میخواستم خدمت شما عرض بکنم، ولی بنا ندارم که دیگه زیاد معطل شما بکنم. عباراتی کوتاه در قرآن اما بسیار مؤثر، بیدار کننده و دریایی از معنا. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم احینا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل التقوى والیقین و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین. هفته آینده آیه 138 سوره مبارکه بقره، سبقت الله و من احسن من الله سبقتا، بر شما باد به رنگ خدا، رنگ خدا. خدا تشویق ما میکنه که رنگ خودشو داشته باشه. خدا میگه رنگ داره. رنگ خدا یعنی چیه؟ راجع به این انشاءالله صحبت میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.